رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات ولایت سغدی تاجیکستان و مقامات ولایت بدکند قرقیزستان درباره بحث روزی 17 اپریل در مرز صحبت کردند. روزی گذشته در مرز اسفره و بدکند میان شهروندان دو کشور بحث رخ داد. جانب تاجیکستان حادثه را تا کنون شرح نداده است، ولی مقامات قرقیزستان بر رسانه های این کشور گفتند که روزی 17 اپریل کارمندان اداره آب بدکند در جماعت اقصای بازسازی مرکز اساسی آب تقسیم کنید در دریای اقصو را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بدکند قرقیزستان خبر داده است که با این بحث حدود 30 ساکن دهه خواجه اعلی نیز همراه شده تلاش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند و در نتیجه بین طرف ها نافهمی به وجود آمده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان دهه خواجه اعلی اسفره میگویند این منطقه علامت گذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. به نوشته رسانه های قرقیزستان، به جای حادثه رهبران بدکند و اسفره راضی شدند. همچنین نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در بدکند امربیک سوانالیف با رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایش که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو کنند. خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است. تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌ای بحث برانگیز به موافقه برسند. مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان وکالت‌های رستم اکرمزاده رئیس سابق ناحیه رودکی را در این مجلس پیش از مهلت قطع کرده است. نشریه پارلمانی صدای مردم خبر داد که روز 16 اپریل شورای مجلس ملی درباره قطع عضویت اکرمزاده همچون عضو این مجلس قرار قبول نمود. مجلس ملی 33 عضو دارد و اعضای آن در 5 سال یک بار انتخاب می شوند. از انتخاب اکرمزاده با عضویت این مجلس یک سال گذشته است. عضو این مجلس از حقوق دخل ناپذیری برخوردار است و در صورت صادر شدن جنایت تنها پس از قطع وکالت نسبت به او پرونده باز می کنند. رستم اکرمزاده ماه نوامبر سال 2020 پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره تقسیم عادلانه زمین در این ناحیه از مقامش برکنار شد. در فرمانی برکناری او گفته می شد که با سبب به وظیفه دیگر گذاشتن از منصب برکنار شده است، ولی بر اساس اطلاع دریافتی هنوز او مقام دیگری دریافت نکرده است. او پس از برکناریش در صحبت بر رادیو آزادی اقرار شد که محض نشر تحقیقات باعث برکناری او شده است. در این مقاله چند مثالی آورده شد که ساکنان خیلی با آسانی صاحب زمین شدند. از جمله گپ درباره خانم اف د می رفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند همصحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف د همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده زاده ناحیه دنگره 52 ساله است و در گذشته در منصب های معاون رئیس ناحیه بختر و جلال الدین بلخی کار کرده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه‌ای را تهیه کرده است که کشاورزان از آن درباره در کدام منطقه چی زراعت حاصل بیشتر می‌دهد معلومات می‌گیرند. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورتی به خواجگیداران میباشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی‌های کشور تقسیم کرده شود. خدمات امنیت فدرالی روسیه و کمیته دولتی امنیت بلاروس از بازداشت افراد خبر دادند که گویا نقشه قتل الکساندر لوکاشنکو و تبادلات دولتی در بلاروس را داشتند. کارمندان فسب روسیه حقوقشناس یوری زینکوف شهروند بلاروس که همزمان شهروندی ایالات متحده آمریکا را دارد همراه با الکساندر فدوت سیاستمدار بازداشت کردند. خدمات امنیت فدرالی روسیه با نشر نوار خبر داده است که آنها نقشه قتل الکساندر لوکاشنکو را داشتند و این نقشه خود را باید روز 9 می هنگام تجلیل جشن غلبه عملی میکردند. در این نقشه گویا آنها را یک جنرال نیز همراهی میکرده است، ولی از او نام بردن نمی شود. الکساندر لوکاشنکو در اظهارات گفت که مقامات بلندپایه ایالات متحده به قتل او و فرزندانش راضیگی دادند، اطلاعی که هیچ مقام آمریکایی آن را تصدیق نکرده است. نارضایتی ساکنان به پرزیدنتی الکساندر لوکاشنکو از ماه آگوستی سال گذشته دوام دارد. او از سال 1994 رهبری بلاروس است و در انتخابات 9 آگوست نیز او را غالب دانستند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پس از آنکه طبیبان و سخنگوی نوالنی هشدار دادند که او بر اثر گرسنه‌نشینی به مرگ نزدیک شده است، وضع نگهداری منعقد زندانی کرمل را کاملا به انصافی نامید. بایدن روز 17 اپریل به روزنامه‌نگاران گفت این کاملا به انصافانه و کاملا نامناسب است. قبلا خبر داده بودند که سلامتی الکسی نوالنی با صورت بد شده است. نوالنی 44 ساله 31 مرد با نشان اعتراض از آن که به گفته او مقامات زندان از اجازت گرفتن یاری طبی سرکشی کردن گرسنه‌نشینی اعلام کرد. پزشکان محبس گفتند نوالنی در کمرش دو گریژه دارد. نوالنی که از یک زهرآلودچی با زهر نظامی در ماه آگوست سال گذشته بیش از نیم سال در آلمان تبابت گرفت، برابری برگشتن به مسکو بازداشت و در نقض قرار دادگاه از سال 2014 درباره حبس شرطی گناهکار شد. او را به مهلت 2.5 سال به زندان انداختند. غرب و اروپا آزاد شدن او را طلب دارند، ولی کرمل گفته است که به این دعوت ها گوش نمی کند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
وزارت کارهای داخلی جمهوری چک دو کارمند خدمات استخباراتی روسیه را که یکی با شناسنامه شهروند تاجیکستان سال 2014 وارد این کشور شده است تحت جستجو قرار داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این دو نفر که با اسم روسلان تبروف شهروند تاجیکستان و نیکولای پاپا شهروند مالدو به جمهوری چک سفر کردند، در گذشته با اسم الکساندر پتروف و روسلان باشیروف در زهرالودسازی سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا متهم شده بودند. آنها در انفجار انبار نگهداری اصلیت در جمهوری چک در سال 2014 متهم می شوند. رسانه های چخی نوشتند که ماه اکتبر سال 2014 کارمندان سررئیست جاسوسی وزارت دفاع روسیه با استفاده از شناسنامه های تاجیکی و مالدوی وارد خاک این کشور شدند و جنایت صادر کردند. در شناسنامه تاجیکی روسلان تبروف تولد او روز 23 اکتبر سال 1975 نوشته شده است. مقامات تاجیکستان هنوز شرح ندادند که شناسنامه این نفر واقعی است یا قلبکی. روز 18 اپریل در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که تفتیش درستی این خبر در روز یکشنبه بنابر سر کار نبودن اکثر کارمندان مشکل است و روز دوشنبه در این باره خبر می‌دهند. قبلا نیز رسانه‌ها خبر داده بودند که یکی از حملگران با سرگئی اسکریپال در بریتانیا زاده شهری دوشنبه است، ولی دیگر تفصیلات در این باره نشر نشد. این بار دوم است که اسم یکی از حملگران همچون شهروند تاجیکستان رسانه‌ای می‌شود. این دو نفر زمانی در جستجوی رسمی قرار گرفتند که جمهوری چک دستور اخراج 18 دیپلمات روس از این کشور را داد. مقامات چک گفتند که دست داشتن دیپلمات‌های روس در ترکش انبار اسلحه اثبات شده است. آندری بابیش سروزیر جمهوری چک روز 17 اپریل گفت که درباره دست داشتن خدمات مخصوص روسیه در ترکش انبار لوازمات جنگی در وربتیتسه دلیل‌های ردناپذیر روی دست است. در نتیجه ترکش انبار اسلحه در سال 2014 در نزدیکی مرز چک و اسلوواکیا دو نفر کشته شدند. یان گماچک وزیر کارهای داخلی چک گفت با دیپلمات‌هایی که کارمندان خدمات اکتشافی شناخته شدند امر داده شده است که دوام 48 ساعت جمهوری چک را ترک کنند. پس از این پلیس چک دو گمانبر را تحت جستجو قرار داد. در عکس‌های سامانه وزارت کارهای داخلی جمهوری چک عکس آنهایی نشر شده است که قبلا با اسم باشیروف و پتروف وارد بریتانیا شده بودند و به گفته مقامات این کشور سرگئی اسکریپال جاسوسی سابق روس و دخترش را زهرالود ساختند. گروه تفتیشاتی بلینکت در یک تحقیقات خود به خلاصه آمده بود که نام‌های اصلی باشیروف و پتروف الکسی چپیگا و الکساندر میشکین بوده، آنها کارمندان گره و خدمات اکتشافی روسیه هستند. دو گمانبر تیرمای سال 2018 در صحبت با تلویزیون روسی رشا تودای گفتند که صاحب کارند و همچون سیاه به سالزبورگ رفته بودند. آنها همکاری با مقامات قدرتی را رد کردند. پس از این صحبت آنها دیگر بار با خبرنگاران ملاقات نکردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارخانه نساجی تاجیکستان یک جا با همتایان ازبک با تاسیس یک کارخانه مشترک به تولید صنعتی ادرس شروع کرده، امکان دارند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس استحصال کنند. این در حالی است که امروز سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس های لباس نمونوی خانمان ملیسا را معرفی کرد که از ادرس دوخته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیش نیاد میکنم. کارخانه مشترک تولید ادرس در دوشنبه را کارخانه نساجی پایتخت و شرکت ایتک زره دردانسی از شهر اندیجان ازبکستان تاسیس دادند. رحمت الله غلامов رئیس این کارخانه 12 اپریل به رادیو آزادی گفت که فعلا در این کارخانه 10 عدد دستگاه نساجی نصب شده می توانند در یک ماه 7-8 هزار متر ادرس تولید کند. با گفته وی آنها قرار گذاشتند در صورت افزایش طلبات به این نوع متا مقدار دستگاه ها تا 40 عدد افزایش یافته، کارخانه تواند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس تولید کند.
هر فرز از پخته نومون هماش. موضوع بازار با پنیمو 700 تا نفسونه.
رحمت الله غلامов افسود که فعلا در کارخانه 7 نمودی متای ادرس با نقش های مختلف تولید کرده می شوند. در رابطه با ضرورت تاسیس این کارخانه مشترک جناب غلامов گفت که آنها ضمن راه اندازی این کارخانه با فناوری ها یا تکنولوژی زمانوی تولید و رنگوبار این متا نیاز داشتند. همه ساله در تاجیکستان کارخانه ها و شخصان انفرادی ده ها هزار متر ادرس و اطلس تولید میکنند، اما بانوان و خانمان به متای ساخت ازبکستان بیشتر توجه میکنند. حلیمه مرادوا یک ساکن دوشنبه بر این نظر است که متای ادرس ساخت کارخانه و دستگاه های هنرمندان تاجیک زود صفت خود را از دست میدهند.
یعنی ازبکستان رشته هاشون با یک دیگر چسبندگی زیچ. یعنی تاجیکستان اگر برارا دستی پاپ همین دکانوی و رایون یا خونه هاشون و بایو رشته هاشون چخل گویم رنگی دوکه برین دور دور. البته فرقیتش کلون است.
به اعتقاد صاحب نظران ادرس متای ملی ساکنانی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان نیز می باشد. با گفته حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک، تولید ادرس سالهای قبلی از سوی هنرمندان محض در این منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان آغاز شده بود.
ما باید پشت کنیم که با فرمه های ازبکستان مخاطر توانیم. این چیزی غیر امکان نیست.
طبق آمار دسترس تنها در شمال تاجیکستان که در آنجا تنها کارخانه اطلس بافی کشور باقی مانده است، در سه ماه اولی سال جاری 14 هزار متر اطلس و ادرس تولید شده است. از این پیش وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان از افزایش 10 مرتبگی تولیدات این دو نوع متا گزارش داده بود. این در حالی است که امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس در سامانه خود از نمای نوی لباس خدمتی ایدانه خانمان ملیسا خبر داد که از ادرس دوخته شده است. همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در سه سال اخیر بعد از بسر قدرت رسیدن شوکت مرزیایف دوباره توسعه کرده، حالا در منطقه های مختلف کشور ده ها کارخانه مشترک به فعالیت آغاز کردند. از جمله در دوشنبه مرحله اول کارخانه مشترک ارتل برای تولید دستگاه های معیشی از جمله تلویزور و یخدان ها و انواع مختلفی اسباب های برقی افتتاح شده است.
پشت هم گزارش سقوط برق، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار،
یک سکینه ناحیه دروازی تاجیکستان را با گناهی همکاری با گروه طالبان به 15 سال زندانی نظامش سخت محکوم کردند. دادگاه ولایت مختار کوهستانی بدخشان سهراب جان وزیروف را بر اساس دو بندی کدکس جنایی جلب کردن برای صادر نمودن جنایت های مخصوصی تروریستی داشته و دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت های خصوصیتی تروریستی داشته گناهگار شناخته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. حکم دادگاه روز 19 مارس صادر شده، نسخه از آن روز 13 اپریل به دست رادیوی آزادی رسید. نظری پیوندانش به حکم معلوم نیست. در برابر سهراب جان وزیروف باز دو ساکن دیگری این ناحیه برای خبر ندادن مجازات شدند. اما نزدیکان امین جان طاعتوف یکی از دو محکوم شده از حکم دادگاه روزی نیستند و آن را ناعادلانه میخوانند. در حکم دادگاه گفته شده است سهراب جان وزیروف ساکن 44 ساله ناحیه درواز دوام دو سال اخیر با رهبر طالبان در ناحیه نوسای افغانستان جمعه ولد طالبان تماس تلفنی داشته است. ناحیه درواز تاجیکستان با ولوسوالی یا ناحیه نوسای ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 200 کیلومتر مرز دارد. اهالی درواز افغانستان از تاجیکان هستند و سالهای اخیر میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و سازمانهای دیگر افراطی تو اندازه نفوذ پیدا کردند. بر اساس حکم دادگاه ولایت بدخشان که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود وزیروف اساساً موقع گیری نیروهای حکومتی افغانستان رو که از جانب تاجیکستان نمایان است با جنگ جویانی حرکت طالبان خبر می داد. در حکم دادگاه آمده است بر اساس معلومات فرستاده این ساکن ناحیه درواز جنگ جویانی طالبان چند حمله موفقانه داشته، چند افسر و سرباز نیروهای حکومتی افغانستان را نابود کردند. مقامات میگویند از این رفتار سهراب جان وزیروف دو ساکن دیگر ناحیه درواز امین جان طاعتوف 34 ساله و قربان محمد دادوف 53 ساله خبر داشتند، اما مقامات را آگاه نکردند. دادگاه ولایت در برابر وزیروف این دو نفر را نیز بازداشت و 30,000 سومانی جریمه بسته است. اما با درخواست دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولان دادگاه عالی روز 13 اپریل پرونده امین جان طاعتوف و قربان محمد دودوف را برای بررسی دوباره به دادگاه فرستادند. دادستانی ولایت گفته است محل صادر شوی جنایت هم مرز با افغانستان است و خطر عبور طالبان نیز این منطقه را همیشه تهدید میکند. اکبر شو طاعتوف ساکن ناحیه درواز و پدر امین جان طاعتوف میگوید حکم نسبت به پسرش عادلانه نیست. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش تنها همدهی وزیر است و در هیچ جنایت شریک نبوده است.
آزی در کاساسیون سود هم باز نوشته است که اعتراض نوشته است که باید که از سر نو دیده شود و طاعتوف دو سال داده شود و دادوف یک نیم سال. خیلی خگنوی نیست که بسال و محبس کشید. دو ما در محبس نگاه داشتن. با 30,000 سومش جرمه کردن. امی بس نیست که باز اعتراض نوشته نوشته است که دو سال با سود کرده شود.
حکمی سه ساکنی ناحیه دروازی تاجیکستان در پای همکاری با گروه طالبان و پنهان کردن از مقامات در حال است که مقامات پیوسته از نزدیک آمدن جنگجویان به مرز کشور اظهار نگرانی میکنند، چون بیم دارند ناامنی به تاجیکستان هم سرایت نکند. عین زمان میگویند نیروهای کشور توانی مقابله با هر گونه گروه های افرادگرا و تروریستی را دارند. تقریبا 1.5 ماه پیش هم در ناحیه یا ولوسوالی نوسای درواز افغانستان میان مخالفان حکومت و نیروهای دولتی در این منطقه درگیری سخت به وقوع پیوست. با گفته مقامات محلی در این درگیری از جانب نیروهای دولتی 3 تن کشته و 11 نفر زخمی و از طرف مخالفان 9 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. در میان کشته شده ها 2 جنگجو از تاجیکستان نیز بودند. گفته میشد موشک‌های طالبان به دهات نزدی مرزی درواز تاجیکستان هم برخوردند. در گذشته بارها نوارهای از حضور افراطگرایان تاجیک در منطقه های نزدی مرزی افغانستان با تاجیکستان نشر شدند. مرز دو کشور بیشتر از 1300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و با وجود کوهی و دشوارگذر بودن بسیاری از قسمت‌های آن، گوشه‌های آسان‌گذر در این مرز وجود دارد.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمزمه‌ی صدای من تو، آتش شرار من، هر نفسم به یاد تو، هر همیش که خاک من
کردیم دیدگی. I love you, I can find you every time, every day, every year. I wanna be with you, come and touch me, you know I love you girl. You're beautiful last night, how about you, Scotty? How can I be without you? I'm crazy about you, I'm trying to tell you how to say you don't need but it's not, ha ha, come on girl.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سامان محمدبیکوف، پهلوانی معروفی تاجیک، در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس که در پایتخت قرغیزستان بیشکک جریان دارد، مدال نقره به دست آورد. سامان محمدبیکوف در روز دومی مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس در بیشکک 7 اپریل در رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از یمن و ایران به نیم فینال برآمد. او در دور نیمه نهایی ژانسای اسماگولوی قزاق را شکست داد. ولی پهلوانی توجیک در فینال از گوشتگیری نامداری کوریای جنوبی چنگریم آن قهرمان دو کراته جهان و غالب مسابقه امساله استادان در دوحه قطر مغلوب شد. آنی 27 ساله با مدال طلا و محمد بکف 22 ساله با مدال نقره مکافاتانیده شدند. سامان محمد بکف به رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان را برداشتم. ما ان شاء الله میفرمایم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو.
در روز دومی مسابقه در بیشکک باز دو پهلوانی تاجیک اکمل مرادوف و حق نظر نظرف در وزن 81 کیلو رقابت کردند. اکمل بعد یک غلبه و یک باخت در دوری تسلو بخش قوازمایی را به سینگاهلی از کوریای جنوبی باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. حق نظر نظرف نیز به سبقت از دوری دوم آغاز نمود ولی از مون جینلی از کوریای جنوبی شکست خورد. در مسابقه قهرمانی جدای آسیا و اقیانوس در بیشکک به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخلند. روز اول مسابقه 6 اپریل 3 بانوی تاجیک رقابت کرد. شکرانه قرچی و در وزن 48 کیلو برای جای سوم از گلنور مرادبای و از ازبکستان مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. اهلیه مومینوا و فضیلت گلبایوا هر دو در وزن تا 52 کیلو در دور اول ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. پنج ورزشگری دیگری تاجیک کامران شاهی استاپریان، جهانگیر مجیدوف، منصور رحمان، تیمور رحیموف و خورشید مجیدوف روز 8 اپریل رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس که در شهر بیشکک تا روز 9 اپریل ادامه می‌یابد 195 ورزشکار از 29 کشور برای 15 مجموعه مدال‌ها تلاش می‌ورزند. مسابقه بین المللی جودو در انتالیای ترکیه با شرکت پهلوانان تاجیک به پایان رسید. در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم 2021 که از 1 تا 4 اپریل در ترکیه برگزار شد، دو پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استاپریان و تیمور رحیموف جایهای پنجم را کسب کردند. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی بر نمایندگان آوستریا، بلاروس و جمهوری چخ به دور چهارک نهایی راه یافت. وی در چهارک فینال بر لی کوچمن از اسرائیل دست بالا شد، ولی در نیم فینال قوازمایی را به مارکوس نایمن از شوئدیا باخت. سپس کامران شاه برای جای سوم از داوید کلامرت چخ شکست خورد و از مدال برنجی بی‌نصیب ماند. نماینده دیگری تاجیکستان تیمور رحیموف که در وزن بیش از 100 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بر ینه مارینیش از اسلوونیا غالب شد، اما در دور چهارک نهایی از هیسایوشی هاراساوای ژاپنی شکست خورد. تیمور در دور تسلو بخش بر علیشر یوسوپوف از ازبکستان پیروز گشت. بعدن پهلوانی تاجیک برای به دست آوردن مدال برنجی با قهرمانی بازی های المپی ریو 2016 لوکاش کرپالیکی چخ قوا آزمود. لوکاش غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. تیمور به مثل کامران شاه مقام پنجم را از آن خود کرد. در مسابقه انتالیا پهلوان جوانی تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو در نخستین رقابت خود از نماینده ترکیه صالح یلدیز شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه انتالیا گرند سلم 2021 بیش از 430 ورزشکار از 91 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه های بسیار نقص داریم که در هیئت دسته منتخب دوزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلقه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
و ورزشکاران تاجیک در مسابقات انتخابی المپی آسیا اوید با گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 9 تا 11 اپریل در الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی گوشتی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 ورزشکار شامل است. محمد اکراموف، جمشید شریپوف، غلامجان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم، درشته گوشتی آزاد، فیروز مرزا رجبوف، شیراز اوچیلوف، حبیب زهوروف، سهراب عبدالحیف و مرزا امین سفروف درشته گوشتی یونانی و رومی رقابت خواهند کرد. عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه گوشتگیران برای آخرین راحت‌ها به المپیاده توکیو مبارزه خواهند برد و آنهایی که به فینال می برایند به حق شرکت در بازی های المپی توکیو مشرف می شوند. آقای علیموف افزود:
شش وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاده اجازه داده شدند، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
باید گفت که فوراً روزی دیگر 12 اپریل مسابقه قهرمانی آسیا در الماتا آغاز می‌یابد. همین طریق گوشتگیران کشورهای آسیا امکان دارند که بدون تغییر دادن مکان خود دو مراتبه رقابت کنند. مسابقات روز 19 اپریل خاتمه می‌یابد. ضمناً تا حالا یگان نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی یعنی گوشتی آزاد و یونانی و رومی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. دسته استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم روشن کلوب را با حساب 2-0 مغلوب کرد، بار دهم جام عالی فوتبال کشور را به دست آورد. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمانی فعلی کشور و روشن کلوب برنده جام تاجیکستان 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با حضور 5,500 تماشابین برگزار شد. گل ها را لیگانری هلندی استقلال حسین داغان در دقیقه 56 و علیشر جلیلف در دقیقه 60 به ثمر رسانیدند. سوپر جام تاجیکستان از سال 2010 بار 12 برگزار شد. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب گشتند. استقلال دوشنبه 10 بار، روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری برنده سوپر جام تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 5 و 6 اپریل دو بازی باقی مانده دور اول برگزار شد. دسته نوی لیگ عالی از خطه خوجند بازی را در میدان خود با خطلان باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی دیگر استرفشن شهر استرفشن در میدان خود در حضور 10,000 تماشابین روشن کلوب را با حساب 1-0 شکست داد. یادآور می شوم در دو بازی دوری اول فایسکند واسه CSKA دوشنبه را با حساب 1-0 و خوجند تیم مهمان دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب ساختند. باید گفت که بنابر آمادگی و اشتراک دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا همه بازی های باشگاه دوشنبه در ابتدای مسابقه قهرمانی تاجیکستان به مهلت دیرتر گذرانیده شد و پس از بازگشت دسته از عربستان سعودی دایر می شوند. بازی های دور دومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 اپریل برپا می گردند. در ولایت سوخت مسابقه بوسکشی و پویگه اسبدوانی دایر گردید. در این باره همکارم فرزان محمدی گزارش می دهد.
آخری ماهی مارس در کلانترین اسپریز یا ایپادروم ولایت سوخت مسابقه بوسکشی پایگه نوروزی با استفاده از 700 اسب تمرین دیده از منطقه های گوناگون کشور دایر گردید. برای تماشای این بازی قدیمی بیش از 20 هزار هوادار جمع آمد.
سالهای گذشته از ازبکستان، از قرغیزستان بسیار چواندازا، بسیار سواره ها با اسبا می آمدن، اشتراک می کردن. لیکن از سبب همین کسلی اشتراک حاضر کم است. لیکن آینده با اینه ما پیش می بریم که با ها آمده اشتراک کده مویم رفته مسابقه های و آوه اشتراک کنیم.
برای غالبان در نمود مسابقه پایگه و بوسکشی مقامات سوخت نقلیات ساخت شوروی و از 2107 و 3000 سامانی جایزه گذاشته بود. در سبقت اسبتازی نکروز میرزا ابراهیموف چاوانداز از شهر خوجند مسافه 2200 متر را در بیشتر از 2 دقیقه طی نمود و جایزه را صاحب گشت. میرزا دولت میرزایف صاحبی این اسب 6 سال است که اسبهای ذات انگلیسی را در شمال کشور پرورش و تمرین میدهد.
این اسبهایی که دویدن از رسپوبلیکه چچنه آورده گیم، این ها ذات انگلیسی تازه، اسب یکم جای یکم گرفت با نام نتوخای، اسب 6 ساله، اسبی که جای دوم گرفت با نام خیلی 7 ساله، مهنتی فروشکت را طلب میکنند.
شاه جایزه دوری بوسکشی اسب با نام بوران نصیب فرقت اکراموف ساکن شهر اسفره گردید که تحت سواری عبدالرحمن پهلوان بار سیوم در مسابقه بوسکشی ولایت سوخت صاحب جایزه اساسی شد. به غالب این دور جام با رمز نوروز 2021 ماشین وز 2107 و 8500 سامانی سپاریده شد. و گفته تشکیل کنندگان در این مسابقه اینچنین یکچند اسب منصوب به شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی برای اشتراک آورده بودند، ولی چواندازان آن برسانیدن بوز به میدان و به گرفتن جایزه موفق نشدند. حالا در سوخت 100 سر اسب ذات انگلیسی، قریب 50 سر اخالتیکه و اسب های خوشزاد تاجیکی را پرورش میکنند و میخواهند در شهرک سیحون ناحیه باوجان غفوروف یک اسپریز بین المللی 30 گکتری بسازند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
روزی من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بود چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل دلی خون تشنه خون دلم که با خون پاکی بود آغشتنی دل آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم
دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم در قتل هویدای 5 ساله بیمار روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. این نفر که از سال 2018 در قتل دختری خردسال تاجیک گمان بردانسته می شود تا کنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شود. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سیدوف پدر هویدا روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. وی گفت دادگاه الکساندر سیامین را سالم دانست، کوشش ها بود که او را دیوانه برارند و از جوابگری رها نمایند. امیدوارم که قاتلی دخترم جزای سزاوار میگیرد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفل کشته شده پشت دری دادگاه جمع آمده بودند. سهراب جهان، یک حامی حقوق مهاجران، روز 10 اپریل به رادیو آزادی از قبل وکیل مدافع هویدا گفت فرضی بیماری روحی بودن سیامین از طرف دادگاه رد شد. در نوار ویدیویی که شفقت عمرف وکیل مدافع خانواده هویدا طلازاده میگوید دادگاه سیامین را سالم اعلان کرد و من بعد مرافع او در حالت مقرری برگزار خواهد شد.
3 ماه حبس گرفتن. این یک
دابالنس بود او زیرون قدر تو 80 90 فویز بود بود ما یکی میسوتیم ما امرو از می 300 روش کردن.
203 ماه زیاده از 203 ماه در بیمارخانه مخصوص خیلی نگاه داشتری بودن و اشخاص گرفتن. وزیر دو مسئله اساسی بود. این یک مسئله برگرداندن پرونده با تفتیشات و تفتیشات عمومی. وزیر همین مسئله هم حل خود را یافت. دویه مسئله بود گرفتن به حبس پیشکی.
هویدا طلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوو ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. قتل هویدا طلازاده از پرسر و صدا ترین قضیه ها در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان نیز با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در مورد جزا گرفتن قاتل کودک 5 ساله تاجیک در سرپوخوو شک نیست، ولی با گذشت بیش از 3 سال هنوز مرافع نهایی نشده است.
از دل خانوکی های گو بس سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من سخرای عشقم در جهان شجای با ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای Oh, دشته ها پیش از شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
پس از بازگردان 90 میلیون سامان قرض اگرو-انوست بانک، مقامات در تاجیکستان برادر مرادعلی علی مردانوف را از بازداشت رها کردند. زرشویان در افغانستان میگویند با زحمت سنگین طلا به دست می آورند، مقامات کاری آنها را غیر قانونی می شمارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان، شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستایی تاجیکستان را کمتر میکند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقت افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تقریبا ساعت‌های 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است. یادگاری افزود همزمان متخصصان برق تاجیک موضوع لغو پره محدودیت‌های استفاده از نیروی برق در کشور را بررسی می‌کنند. هرچند به گفته یادگاری مجرای رودخانه‌های بزرگ کشور در مقایسه با یک سال قبلی 30% کمتر است. به این خاطر فعالیت مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را با فرارسی هوای گرم ادامه می‌دهند تا ساکنان با نیروی برق دسترسی داشته باشند. محدودیت برق در موسم سرما یکی از مشکلات کلیدی ساکنان مناطق بیرون از شهر دوشنبه باقی میماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه ای را تهیه کرده است که از آن کشاورزان درباره در کدام منطقه چه زراعت را کشت کنند حاصل بلند میگیرند معلومات خواهند گرفت. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورتی به خواجگی‌های کشاورزی جهت به نقشه‌گیری کشت زراعت‌ها، رویانیدن حاصل بلند از یک قطعه زمین گرفتن نه یک دو بلکه 3-4 حاصل میباشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی‌های دهقانی کشور تقسیم کرده شود. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحادیه شوروی کلخوزها را برهم داد و به جای آن خواجگی‌های دهقانی خصوصی تشکیل یافتند. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خواجگی‌های دهقانی عمل می‌کند. اکثریت این خواجگی‌های دهقانی زمین کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمی‌توانند تجهیزات معاصر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصلناکی کشت‌هایشان هم خیلی پایین است. در تاجیکستان دوره نوبتی انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به پایان رسید. طبق اطلاع مرکز علم و فرهنگی روسیه در خوجند، امسال بیش از 5000 خط کنندگان مکتب‌های میانه، لیسه و گیمنازیه‌های 5 شهر تاجیکستان، خوجند، دوشنبه، کولوب، باختر و خارق در آزمون اشتراک کردند. به گفته مقامات روس، تاجیکستان از روی طلبگاران تحصیل در مکاتب عالی روسیه در میان دیگر کشورها جای اول را اشغال می‌کند و سال جاری شماره داوطلبان از 15% تا 20% افزوده است. اما سال روسیه برای قبول جوانان تاجیک به دانشگاه‌هایش 630 جای جدا می‌کند. حکومت ازبکستان با قبول یک قرار دادن قرض به شهروندان این کشور را در خارج فراهم آورد. از این بعد ازبکستانی هایی که در کشورهای خارج مشکل مالی دارند می توانند به سفارت ها و کنسولگری های این کشور مراجعه کرده و قرض دریافت کنند. قرار مذکور از سوی دیوان وزیران ازبکستان روز 12 اپریل تصدیق شده است. بنا به قرار قبول شده، نمایندگی دیپلماتیک ازبکستان دوام دو روز درخواست شهروند را بررسی و به وی قرض می‌دهند. شهروند ازبکستان در خارج از این کشور از نمایندگی های دیپلماتیک برای زیست موقت، سر و لباس و نقلیات می توانند قرض دریافت کنند. شهروندی که قرض گرفته است وظیفه دار می شود که دوام 30 روز قرض را برگرداند.
مولا رجب یوسفی بود که اخبار اقتصادی هفته را منظور ما کرد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. پرده علی مردانوف، برادر مراد علی مردان، رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان و حالا رهبر اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهامی وارد شده به مطبوعات اظهار نظر نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی در آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 13 اپریل گفت پرده علی مردانوف کردیت بانک را برگرداند و بنابر این پرونده او بسته شده از بازداشت رها گردید. جزئیات دیگر در دست نیست. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا ماه فوریه امسال در نشست خبری گفته بودند که علی مردانوف قسمی از مبلغ ها را برگردانده است و در صورت پوره دادن قرض بانک امکان دارد پرونده اش بسته شود. بر ضد او با اتهام تصرف مبلغ های کردیتی به مقدار مخصوصا کلان ماده 246 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده بودند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت میباشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی چارواداری فعالیت میبرد. مصاحبان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهی دارند گفته بودند که استفاده غیر مقصدناک مبلغ ها از سوی پرده علی مردانوف به این معناست که او قرض بانک را طور خرج نموده است که با سندهای بانکی موافقت نمی کند. ضمناً علی مردانوف تنها صاحب کاری نیست که با گناه تصرف مبلغ های قرضی بازداشت و همکنون رها شد. قبلا جمشید عبدولوف رئیس شرکت اولیم تکستایلز از تاج پرام بانک 14 میلیون دلار قرضدار بود و دو شرکت اولیم کریمزاد و اولیم تکستایلز با یک مهمانخانه را با اختیار این بانک گذاشته از بازداشت رها گردید. حالا به گفته نزدیکانش در شهر دبی امارات متحده عرب زندگی میکند. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیای خیما با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. همین گونه دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیای خیما با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. تفتیشات او و سه کارشریکش را به تصرف 80 میلیون سومانی قرض بانک عیبدار کردند، ولی نزدیکانش گفتند به خلاصه دادگاه راضی نیستند. اگرو اینوست بانک 6 سال اینجانب با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. مقامات این بانک در گذشته گفتند برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه‌های زیادی را اجرا میکنند. از جمله 2000 کارمند بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. مشکلی بانک های تاجیکستان سال 2016 شروع شد و بعد از کاهش پول های فرستاده مهاجران شدت گرفت. حکومت تاجیکستان از بیم ناراضگی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پسنداز داشتند، با اختصاص دادن بیش از 3 میلیارد سومانی تلاش کرد آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک های خرده به مثل فانون بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جای زیست آنها حکومت شغل نوافریده است و آنها تلاش دارند از راه زرشویی در محل زیستشان پول برای زندگیشان به دست آورند، اما مقامات محلی میگویند این کار آنها غیر قانونی است، چون که برای استخراج طلا ساکنان اجازت نامه دریافت نکردند. سفر محمد 65 ساله ساکنی ناحیه یفتلی پایان ناحیه ولایت بدخشان افغانستان 11 سال اینجانب از این موضع طلا استخراج میکند. او با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکند و سپس آن را بیرون میکشد. سفر محمد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 روپا ما زمین زیر خاک پیدا کنیم، رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیو مرد شدیم، بیاب شدیم، به سر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم، حدیثی بیکاری نمی زیر زمین نمی را غریبی میکنیم، روزی 300، 400، 500، 200، 50 روپا با نخصو و توان گیرمون بیا که روزمون پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیقهای سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند و میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگین است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کار خطرناک را ادامه بدهند. عبدالرقیب میگوید:
این همین رگ تلاس، این همین رگ سرخ است، این همین معلوم است که میبینین دیگه. همین زیر زمین کافتر رفته ایستیم که تقریبا قسم چاوار رفته ایستیم 25 متر زیر زمین رفتیم. دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه، دورده میره همه که کشته میشه، نفر دیگه چیز نداره.
اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی و پنهانی از چشم دولت می فروشند. سفر محمد می گوید:
تجارت هم نهی تخور می آیند، این داخلی هستند، این همی ها با دایتای شما می خرند، با دونو می برند، چار پا اونو غریب می کنند.
سفر محمد باید سنگ های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. او گفت:
ما سنگ از اون بالا که میاریم در این ماشین آرد میکنیم، ولی فعلا ماشین من یک پرزه میده کرد، خراب شد، تخار روی کردیم، در این که آرد میکنیم این همیت میبریم در مرکب با لبی دریا بود میشیم.
سنگریزه های تیلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد می ریزند و با آب می شویند. رگ و مواد دیگر را آب می برد، اما ذخیره های تیلا در نمد و پوستی گاو حفظ می شوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن تیلا به دست می آورند. سفر محمد می گوید:
تونلی که همون جایی که ما براتون نشون دادم همون را باز میکنیم، بون میاریم، بون میکشیم، آرد میکنیم، های آرد میاریم، اینجا میشویم، با چیزی بعد صحبت این همیست دیگه، نتیجه شمیست هست.
بنابر قانونهای افغانستان ثروتهای زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازتنامه صادر کرده حکومت استخراج شوند. مقامات محلی میگویند گروه های شورشی در منطقه های زیر نظارتشان به استخراج غیر قانونی ثروتهای زیر زمینی و معدن های گرانبها مشغول میشوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موردهای غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. نیک محمد سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان در این رابطه میگوید:
یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نیازهای نظامی و نیازهای ملکی است و این را بررسی میکنند از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را با پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات ولایت سغدی تاجیکستان و مقامات ولایت بدکند قرقیزستان درباره بحث روزی 17 اپریل در مرز صحبت کردند. روزی گذشته در مرز اسفرا و بدکند میان شهروندان دو کشور بحث رخ داد. جانب تاجیکستان حادثه را تا کنون شرح نداده است، ولی مقامات قرقیزستان بر رسانه های این کشور گفتند که روزی 17 اپریل کارمندان اداره آب بدکند در جماعت اقصای بازسازی مرکز اساسی آب تقسیم کنید در دریای اقصو را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بدکند قرقیزستان خبر داده است که با این بحث حدود 30 ساکن دهه خواجه اعلی نیز همراه شده تلاش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند و در نتیجه بین طرفها نافهمی به وجود آمده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان دهه خواجه اعلی اسفرا میگویند این منطقه علامتگذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان، به جای حادثه رهبران بدکند و اسفرا راضی شدند. همچنین نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در بدکند امربیک سوانالیف با رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو کنند. خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است. تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به موافقه برسند. مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان وکالت‌های رستم اکرمزاده رئیس سابق ناحیه رودکی را در این مجلس پیش از مهلت قطع کرده است. نشریه پارلمانی صدای مردم خبر داد که روز 16 اپریل شورای مجلس ملی درباره قطع عضویت اکرمزاده همچون عضو این مجلس قرار قبول نمود. مجلس ملی 33 عضو دارد و اعضای آن در 5 سال یک بار انتخاب می شوند. از انتخاب اکرمزاده با عضویت این مجلس یک سال گذشته است. عضو این مجلس از حقوق دخل ناپذیری برخوردار است و در صورت صادر شدن جنایت تنها پس از قطع وکالت نسبت به او پرونده باز می کنند. رستم اکرمزاده ماه نوامبر سال 2020 پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره تقسیم عادلانه زمین در این ناحیه از مقامش برکنار شد. در فرمانی برکناری او گفته میشد که با سبب به وظیفه دیگر گذشتن از منصب برکنار شده است، ولی بر اساس اطلاع دریافتی هنوز او مقام دیگری دریافت نکرده است. او پس از برکناریش در صحبت بر رادیو آزادی اقرار شد که محض نشر تحقیقات باعث برکناری او شده است. در این مقاله چند مثالی آورده شد که ساکنان خیلی با آسانی صاحب زمین شدند. از جمله گپ درباره خانم اف د میرفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند همصحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف د همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده زاده ناحیه دنگره 52 ساله است و در گذشته در منصب های معاون رئیس ناحیه بختر و جلال الدین بلخی کار کرده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه‌ای را تهیه کرده است که کشاورزان از آن درباره در کدام منطقه چی زراعت حاصل بیشتر می‌دهد معلومات می‌گیرند. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورتی به خواجگی‌داران میباشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی‌های کشور تقسیم کرده شود. خدمات امنیت فدرالی روسیه و کمیته دولتی امنیت بلاروس از بازداشت افراد خبر دادند که گویا نقشه قتل الکساندر لوکاشنکو و تبادلات دولتی در بلاروس را داشتند. کارمندان فسب روسیه حقوقشناس یوری زینکوف شهروند بلاروس که همزمان شهروندی ایالات متحده آمریکا را دارد همراه با الکساندر فدوت سیاستمدار بازداشت کردند. خدمات امنیت فدرالی روسیه با نشر نوار خبر داده است که آنها نقشه قتل الکساندر لوکاشنکو را داشتند و این نقشه خود را باید روز 9 می هنگام تجلیل جشن غلبه عملی میکردند. در این نقشه گویا آنها را یک جنرال نیز همراهی میکرده است، ولی از او نام بردن نمی شود. الکساندر لوکاشنکو در اظهارات گفت که مقامات بلندپایه ایالات متحده به قتل او و فرزندانش راضیگی دادند، اطلاعی که هیچ مقام آمریکایی آن را تصدیق نکرده است. نارضایتی ساکنان به پرزیدنتی الکساندر لوکاشنکو از ماه آگوستی سال گذشته دوام دارد. او از سال 1994 رهبری بلاروس است و در انتخابات 9 آگوست نیز او را غالب دانستند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پس از آنکه طبیبان و سخنگوی نوالنی هشدار دادند که او بر اثر گرسنه‌نشینی به مرگ نزدیک شده است، وضع نگهداری منعقد زندانی کرمل را کاملا بی‌انصافی نامید. بایدن روز 17 اپریل به روزنامه‌نگاران گفت این کاملا بی‌انصافانه و کاملا نامناسب است. قبلا خبر داده بودند که سلامتی الکسی نوالنی با صورت بد شده است. نوالنی 44 ساله 31 مرد با نشان اعتراض از آنکه به گفته او مقامات زندان از اجازت گرفتن یاری طبی سرکشی کردن گرسنه‌نشینی اعلام کرد. پزشکان محبس گفتند نوالنی در کمرش دو گریژه دارد. نوالنی که از یک زهرآلودچی با زهر نظامی در ماه آگوست سال گذشته بیش از نیم سال در آلمان تبابت گرفت، برابری برگشتن به مسکو بازداشت و در نقض قرار دادگاه از سال 2014 درباره حبس شرطی گناهکار شد. او را به مهلت 2.5 سال به زندان انداختند. غرب و اروپا آزاد شدن او را طلب دارند، ولی کرمل گفته است که به این دعوت ها گوش نمی کند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موجه 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
وزارت کارهای داخلی جمهوری چخ دو کارمند خدمات استخباراتی روسیه را که یکی با شناسنامه شهروند تاجیکستان سال 2014 وارد این کشور شده است تحت جستجو قرار داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این دو نفر که با اسم روسلان تبروف شهروند تاجیکستان و نیکولای پاپا شهروند مالدو به جمهوری چخ سفر کردند، در گذشته با اسم الکساندر پتروف و روسلان باشیروف در زهرالودسازی سرگئی اسکریپال جاسوسی سابق روس در بریتانیا متهم شده بودند. آنها در انفجار انبار نگهداری اصلیت در جمهوری چخ در سال 2014 متهم می شوند. رسانه های چخی نوشتند که ماه اکتبر سال 2014 کارمندان سررئاست جاسوسی وزارت دفاع روسیه با استفاده از شناسنامه های تاجیکی و مالدوی وارد خاک این کشور شدند و جنایت صادر کردند. در شناسنامه تاجیکی روسلان تبروف تولد او روز 23 اکتبر سال 1975 نوشته شده است. مقامات تاجیکستان هنوز شرح ندادند که شناسنامه این نفر واقعی است یا قلبکی. روز 18 اپریل در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که تفتیش درستی این خبر در روز یکشنبه بنابر سر کار نبودن اکثر کارمندان مشکل است و روز دوشنبه در این باره خبر می‌دهند. قبلا نیز رسانه‌ها خبر داده بودند که یکی از حملگران به سرگئی اسکریپال در بریتانیا زاده شهری دوشنبه است، ولی دیگر تفصیلات در این باره نشر نشد. این بار دوم است که اسم یکی از حملگران همچون شهروند تاجیکستان رسانه‌ای می‌شود. این دو نفر زمانی در جستجوی رسمی قرار گرفتند که جمهوری چخ دستور اخراج 18 دیپلمات روس از این کشور را داد. مقامات چخ گفتند که دست داشتن دیپلمات‌های روس در ترکش انبار اسلحه اثبات شده است. اندری بابیش سروزیر جمهوری چخ روز 17 اپریل گفت که درباره دست داشتن خدمات مخصوص روسیه در ترکش انبار لوازمات جنگی در وربتیتسه دلیل‌های ردناپذیر روی دست است. در نتیجه ترکش انبار اسلحه در سال 2014 در نزدیکی مرز چخ و اسلوواکیا دو نفر کشته شدند. یان گماچک وزیر کارهای داخلی چخ گفت با دیپلمات‌هایی که کارمندان خدمات اکتشافی شناخته شدند امر داده شده است که دوام 48 ساعت جمهوری چخ را ترک کنند. پس از این پلیس چخ دو گمانبر را تحت جستجو قرار داد. در عکس‌های سامانه وزارت کارهای داخلی جمهوری چخ عکسی آنهای نشر شده است که قبلا با اسم باشیروف و پتروف وارد بریتانیا شده بودند و با گفته مقامات این کشور سرگئی اسکریپال جاسوسی سابق روس و دخترش را زهرالود ساختند. گروه تفتیشاتی بلینکت در یک تحقیقات خود به خلاصه آمده بود که نام‌های اصلی باشیروف و پتروف الکسی چپیگا و الکساندر میشکین بوده، آنها کارمندان گره و خدمات اکتشافی روسیه هستند. دو گمانبر تیرماهی سال 2018 در صحبت با تلویزیون روسی رشا تودای گفتند که صاحب کارند و همچون سیاه به سالزبورگ رفتند بودند. آنها همکاری با مقامات قدرتی را رد کردند. پس از این صحبت آنها دیگر بار با خبرنگاران ملاقات نکردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارخانه نساجی تاجیکستان یک جا با همتایان ازبک با تاسیس یک کارخانه مشترک به تولید صنعتی ادرس شروع کرده، امکان دارند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس استحصال کنند. این در حالی است که امروز سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس های لباس نمونوی خانمان ملیسه را معرفی کرد که از ادرس دوخته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیش نیاد میکنم. کارخانه مشترک تولید ادرس در دوشنبه را کارخانه نساجی پایتخت و شرکت ایتک زره دردانسی از شهر اندیجان ازبکستان تاسیس دادند. رحمت الله غلامов رئیس این کارخانه 12 اپریل به رادیو آزادی گفت که فعلا در این کارخانه 10 عدد دستگاه نساجی نصب شده می توانند در یک ماه 7-8 هزار متر ادرس تولید کند. با گفته وی آنها قرار گذاشتند در صورت افزایش طلبات به این نوع متا مقدار دستگاه ها تا 40 عدد افزایش یافته، کارخانه تواند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس تولید کند.
هر فرز از پخته نمون همش. موضوع بازار با پنج ما هفت سود تو نفسونه.
رحمت الله غلامов افسود که فعلا در کارخانه هفت نمودی متای ادرس با نقشای مختلف تولید کرده می شوند. در رابطه با ضرورت تاسیس این کارخانه مشترک جناب غلامов گفت که آنها ضمن راه اندازی این کارخانه با فناوری ها یا تکنولوژی زمانوی تولید و رنگوبار این متا نیاز داشتند. همه ساله در تاجیکستان کارخانه ها و شخصان انفرادی ده ها هزار متر ادرس و اطلس تولید میکنند، اما بانوان و خانمان به متای ساخت ازبکستان بیشتر توجه میکنند. حلیمه مرادوه یک ساکن دوشنبه بر این نظر است که متای ادرس ساخت کارخانه و دستگاه های هنرمندان تاجیک زود صفت خود را از دست میدهند.
یعنی ازبکستان رشته هاشون با یک دیگر چسبندگی زیچ. یعنی تاجیکستان اگر برارا دستی پاپ همین دکانوی و رایون یا خونه هاشون و بایو رشته هاشون چخل گویم رنگی دوکه برین دور دور. البته فرقیتش کلون است.
به اعتقاد صاحب نظران ادرس متای ملی ساکنانی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان نیز می باشد. با گفته حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک، تولید ادرس سالهای قبلی از سوی هنرمندان محض در این منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان آغاز شده بود.
ما باید پشت کنیم که با فرمه های ازبکستان مخواد کرتوانیم. این چیزی غیر امکان نیست.
طبق آمار دسترس تنها در شمال تاجیکستان که در آنجا تنها کارخانه اطلس بافی کشور باقی مانده است، در سه ماه اولی سال جاری 14 هزار متر اطلس و ادرس تولید شده است. از این پیش وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان از افزایش 10 مرتبگی تولیدات این دو نوع متا گزارش داده بود. این در حالی است که امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس در سامانه خود از نمای نوی لباس خدمتی ایدانه خانمان ملیسه خبر داد که از ادرس دوخته شده است. همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در سه سال اخیر بعد از بسر قدرت رسیدن شوکت مرزیایف دوباره توسعه کرده، حالا در منطقه های مختلف کشور ده ها کارخانه مشترک به فعالیت آغاز کردند. از جمله در دوشنبه مرحله اول کارخانه مشترک ارتل برای تولید دستگاه های معیشی از جمله تلویزور و یخدان ها و انواع مختلفی اسباب های برقی افتتاح شده است.
پشت هم گزارش سقوط برق، پشت هم خطاب یه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار.
یک سکنی نوحیه دروازی تاجیکستان را با گناهی همکاری با گروه طالبان به 15 سال زندانی نظامش سخت محکوم کردند. دادگاه ولایت مختار کوهستانی بدخشان سهراب جان وزیروف را بر اساس دو بندی کدکس جنایی جلب کردن برای صادر نمودن جنایت های مخصوصی تروریستی داشته و دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت های خصوصیتی تروریستی داشته گناهگار شناخته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. حکم دادگاه روز 19 مارس صادر شده، نسخه از آن روز 13 اپریل به دست رادیوی آزادی رسید. نظری پیوندانش به حکم معلوم نیست. در برابر سهراب جان وزیروف باز دو ساکنی دیگری این ناحیه برای خبر ندادن مجازات شدند. اما نزدیکان امین جان طاعتوف یکی از دو محکوم شده از حکم دادگاه روزی نیستند و آن را ناعادلانه میخوانند. در حکم دادگاه گفته شده است سهراب جان وزیروف ساکن 44 ساله ناحیه درواز دوام دو سال اخیر با رهبر طالبان در ناحیه نوسای افغانستان جمعه ولد طالبان تماس تلفنی داشته است. ناحیه دروازی تاجیکستان با ولوسوالی یا ناحیه نوسای ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 200 کیلومتر مرز دارد. اهالی دروازی افغانستان نیز تاجیکان هستند و سالهای اخیر میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و سازمانهای دیگر افراطی تو اندازه نفوذ پیدا کردند. بر اساس حکم دادگاه ولایت بدخشان که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود وزیروف اساساً موقع گیری نیروهای حکومتی افغانستان رو که از جانب تاجیکستان نمایان است با جنگ جویانی حرکت طالبان خبر می داد. در حکم دادگاه آمده است بر اساس معلومات فرستاده این ساکن ناحیه درواز جنگ جویانی طالبان چند حمله موفقانه داشته، چند افسر و سرباز نیروهای حکومتی افغانستان را نابود کردند. مقامات میگویند از این رفتار سهراب جان وزیروف دو ساکن دیگر ناحیه درواز امین جان طاعتوف 34 ساله و قربان محمد دادوف 53 ساله خبر داشتند اما مقامات را آگاه نکردند. دادگاه ولایت در برابر وزیروف این دو نفر را نیز بازداشت و 30000 سومانی جریمه بسته است. اما با درخواست دادستانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان مسئولان دادگاه عالی روز 13 اپریل پرونده امین جان طاعتوف و قربان محمد دادوف را برای بررسی دوباره به دادگاه فرستادند. دادستانی ولایت گفته است محل صادرشوی جنایت هم مرز با افغانستان است و خطر عبور طالبان نیز این منطقه را همیشه تهدید میکند. اکبر شو طاعتوف ساکن ناحیه درواز و پدر امین جان طاعتوف میگوید حکم نسبت به پسرش عادلانه نیست. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش تنها همدهه وزیروف است و در هیچ جنایت شریک نبوده است.
بازی در کاساسیون سود هم باز نوشته است که اعتراض نوشته است که باید که اثری نو دیده شود و طاعتوف دو سال داده شود و دادوف یک نیم سال. خیلی که خگنوی نیست که بسال به محبس کشید. دمو در محبس نگاه داشتم. با 30000 سومش جریمه کردم. امی بسته است که باز اعتراض نامه نوشته است که دو سال با سود کرده شود.
حکم سه ساکن ناحیه دروازی تاجیکستان در پای همکاری با گروه طالبان و پنهان کردن از مقامات در حال است که مقامات پیوسته از نزدیک آمدن جنگجویان به مرز کشور اظهار نگرانی میکنند چون بیم دارند ناامنی به تاجیکستان هم سرایت نکند. عین زمان میگویند نیروهای کشور توان مقابله با هر گونه گروههای افرادگرا و تروریستی را دارند. تقریبا 1.5 ماه پیش هم در ناحیه یا ولوسوالی نوسای دروازی افغانستان میان مخالفان حکومت و نیروهای دولتی در این منطقه درگیری سخت به وقوع پیوست. با گفته مقامات محلی در این درگیری از جانب نیروهای دولتی 3 تن کشته و 11 نفر زخمی و از طرف مخالفان 9 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. در میان کشته شده ها 2 جنگجو از تاجیکستان نیز بودند. گفته میشد موشک‌های طالبان به دهات نزدی مرزی دروازه تاجیکستان هم برخوردند. در گذشته بارها نوارهای از حضور افراطگرایان تاجیک در منطقه‌های نزدی مرزی افغانستان با تاجیکستان نشر شدند. مرز دو کشور بیشتر از 1300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و با وجود کوهی و دشوارگذر بودن بسیاری از قسمت‌های آن، گوشه‌های آسان‌گذر در این مرز وجود دارد.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سامان محمد بیکف، پهلوانی معروفی تاجیک، در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس که در پایتخت قرغیزستان بیشکک جریان دارد، مدال نقره به دست آورد. سامان محمد بیکف در روز دومی مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس در بیشکک 7 اپریل در رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از یمن و ایران به نیم فینال برآمد. او در دور نیمه نهایی ژانسای اسماگولوی قزاق را شکست داد. ولی پهلوانی توجیک در فینال از گوشتگیری نامداری کوریای جنوبی چنگریم آن قهرمان دو کراته جهان و غالب مسابقه امساله استادان در دوحه قطر مغلوب شد. آنی 27 ساله با مدال طلا و محمد بکف 22 ساله با مدال نقره مکافاتانی داشتند. سامان محمد بکف بر رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان را برداشتم. ما ان شاء الله میفرمایم که در المپیک گیری بگیریم در توکیو.
در روز دوم مسابقه در بیشکک باز دو پهلوانی تاجیک اکمل مرادوف و حق نظر نظرف در وزن 81 کیلو رقابت کردند. اکمل بعد یک غلبه و یک باخت در دوری تسلو بخش قوازمایی را به سینگاهلی از کوریای جنوبی باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. حق نظر نظرف نیز به سبقت از دوری دوم آغاز نمود ولی از مون جینلی از کوریای جنوبی شکست خورد. در مسابقه قهرمانی جدای آسیا و اقیانوس در بیشکک به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخلند. روز اول مسابقه 6 اپریل 3 بانوی تاجیک رقابت کرد. شکرانه قرچی و در وزن 48 کیلو برای جای سوم از گلنور مرادبای و از ازبکستان مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. اهلیه مومینوا و فضیلت گلبایوا هر دو در وزن تا 52 کیلو در دور اول ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. پنج ورزشگری دیگری تاجیک کامران شاهی استاپریان، جهانگیر مجیدوف، منصور رحمان، تیمور رحیموف و خورشید مجیدوف روز 8 اپریل رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس که در شهر بیشکک تا روز 9 اپریل ادامه می‌یابد 195 ورزشکار از 29 کشور برای 15 مجموعه مدال‌ها تلاش می‌ورزند. مسابقه بین المللی جودو در انتالیای ترکیه با شرکت پهلوانان تاجیک به پایان رسید. در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم 2021 که از 1 تا 4 اپریل در ترکیه برگزار شد، دو پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استاپریان و تیمور رحیموف جایهای پنجم را کسب کردند. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی بر نمایندگان آوستریا، بلاروس و جمهوری چخ به دور چهارک نهایی راه یافت. وی در چهارک فینال بر لی کوچمن از اسرائیل دست بالا شد، ولی در نیم فینال قوازمایی را به مارکوس نایمن از شوئدیا باخت. سپس کامران شاه برای جای سوم از داوید کلامرتی چخ شکست خورد و از مدال برنجی بی‌نصیب ماند. نماینده دیگری تاجیکستان تیمور رحیموف که در وزن بیش از 100 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بر ینه مارینیش از اسلوونیا غالب شد، اما در دور چهارک نهایی از هیسایوشی هاراساوای ژاپنی شکست خورد. تیمور در دور تسلو بخش بر علیشر یوسوپوف از ازبکستان پیروز گشت. بعدن پهلوانی تاجیک برای به دست آوردن مدال برنجی با قهرمانی بازی های المپی ریو 2016 لوکاش کرپالیکی چخ قوا آزمود. لوکاش غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. تیمور به مثل کامران شاه مقام پنجم را از آن خود کرد. در مسابقه انتالیا پهلوانی جوانی تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو در نخستین رقابت خود از نماینده ترکیه صالح یلدیز شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه انتالیا گرند سلم 2021 بیش از 430 ورزشکار از 91 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دوزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلقه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
و ورزشکاران تاجیک در مسابقات انتخابی المپی آسیا اوید با گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 9 تا 11 اپریل در الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی گوشتی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 ورزشکار شامل است. محمد اکراموف، جمشید شریپوف، غلامجان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم، درشته گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، شیراز اوچیلوف، حبیب زهوروف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف درشته گوشتی یونانی و رومی رقابت خواهند کرد. عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه گوشتگیران برای آخرین راحت‌ها به المپیاده توکیو مبارزه خواهند برد و آنهایی که به فینال می برایند به حق شرکت در بازی های المپی توکیو مشرف می شوند. آقای علیموف افزود:
شش وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدند، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب